أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جعناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نظر مبارکی سروران معظم به حضار عالی قدر استحضار دارید که بحث در آیات نورانی سوره مبارکه طه می باشد. توفیقی بود خدمت عزیزان که تا آیه 45 این سوره مبارکه رو مطرح کردیم و سخن به این فراز و قسمت رسید که خداوند سبحان گوشه‌ای و شمه‌ای از الطاف خود بر موسی کلیم رو متذکر شد، به دلیل این که هم خاطر موسی تقویت یابد و بداند که دست پرمهر الهی همیشه بر سر او بوده است، هنگامی که خواسته رو مطرح نکرده است عطا شده است، چه رسد آنگاه که میگوید رب اشرح لی صدری و خواسته رو بر زبان میآورد و جاری میکند. مراحلی از الطاف الهی بر موسی تذکر داده شد و آنگاه که موسی کلیم دل محکم می دارد خطاب می شود که اذهب، دیگر معطلی و درنگ جائز نیست. اذهب انت و اخوک به آیاتی و لا تنیا فی ذکر. حرکت کنید برید، تویی دست نیستید، همراه با آیات ما هستید و نکته اولی که در این سیر و حرکت در گوش شما باشد تو بزرگ این است که لا تنیا فی ذکر، رنی و سستی و کسالت در امر رسالت مفهومی ندارد. در کار بزرگ همیشه سستی ضربه بزرگ به انسان می‌زند. با گامی استوار و دلهای محکم و اغتنام فرصت به سوی مسئولیت و رسالتی که دارید حرکت کنید. اونگاه فرمود اذهبا الى فرعون انه طغى، بروید به سوی فرعون که طغیان کرده است. توضیح دادیم فقولا له قولا لینا، و با او سخن به نرمی و نرمش بگویید. شأن ابتدایی انبیاء الهی این است که مبنا رو بر مدارات قرار میدهند. البته توضیح دادیم که بین مدارات و مداهله فرق است. اون نرمشی که در کار انبیاست مایه گذاردن از دین خدا برای مقاصدشون نیست، بلکه ابزارهایی رو به کار میبندند که موجب تقویت دین باشد و از دین مایه نمیگذارند برای مقاصدشون. اساسا به طور کلی فرق مداهنه و مدارات همین است. مدارات و دارهم ما دمت فی دارهم و عرضهم ما دمت فی عرضهم، به تعبیر اون عبارت جناسی زیبا، انبیا اگر مدارات می کنند یعنی از حقوق خودشون مایه می گذارند برای تقویت اصول فکری و عرضشی که دارند، از حیثیت خودشون مایه میگذارن برای تربیت مکتب، نه عکس این که نام اون مداهنه میشود و مذموم ناپسند و زشت است. فقولا له قولا لینا، شما سخن به نرمش بگویید. لعله، توضیح دادم که ممکن است این دو برادر یه مقداری از نتیجه گیری مایوس باشن که آیا ما میتوانیم با کسی چون فرعون سخن بگوییم؟ آیا امیدی هست به این رسالت؟ لعله، کجای کاری؟ شاید در همون هم مؤثر شود، اینجا لعله مقداری از اون موضعی که ممکن است در ذهن فرعون، در ذهن هارون و موسی باشد، خداوند اون موضع رو میخواد یه مقداری بشکند در ذهن اینها که اینجا هم امید است، بلا اون که مقابل انا ربکم الاعلا بنیستید و مقابل فرعون باشید، اینجا هم شما اون امید خودتون رو به مسئولیت از کف ندهید. لعله یتذکر او یخشا، شاید متذکر شود اگر غافل است. او یخشا، اگر احیانا هیچ در دل ندارد، شما یه نگرانی در او حد درن ایجاد میکنید و به خودش میآورید، تکانش میدید، حد درن ممکن است یه قدری تأمل کنید، این هم پسندیده است. البته اینها رو توضیح دادم، میگم که ربط سخن امشب رو استوار کنم. قال ربنا انا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، خدایا ما میترسیم که او بر ما فرط کنه. توضیح دادیم فارط به اون کسی میگویند در مسیر کاروان هنگامی که در جستجوی آب کسی جلوتر از کاروان میرود، اون رو فرط و فارط میگویند. نبی مکرم خودش رو فرط القوم نامید. من فرط شما امت هستم، من زودتر از شما میروم که کوثر رو برای شما مهیا کنم و آب معرفت رو برای شما به جام بکشم فردای قیامت. ما میترسیم که فرعون بر ما فرض کند، یعنی پیشدستی کند، صفت بگیرد در ضربه دادن به ما و اجازه گفتار به ما ندهد. و این خود بسیست، انسان ولو منطق عالی گفتار پسندیده و سخن حکیمانه داشته باشد، اما اگر فرصت عرضه کردن رو به او ندهند خب چه میکار بکنید؟ ما میترسیم که او بر ما فرض کند یا طغیان بر ما بکند و این اجازه گفتار رو به ما ندهد. تا این فراز گفتیم، اینجا سخن امشب است. قال لا تخافا، جناب موسی و هارون نترسید. لا تخافا، هیچ جای نگرانی نیست. چرا جای نگرانی نیست؟ اننی معکما، من پروردگارتون با شما دو برادر هستم. خیلی عبارت لطیف و زیبا و دلنشین و دلچسب است. اولا اینکه لا تخافا چه معنا دارد؟ نترسید، مگر خوف امر ارادی است؟ آیا می توانید شما به کسی بگید آقا نترس؟ خب این غلطه این جمله، چون ترس اختیاری نیست، امر و نهی به امور اختیاری در آن تعلق میگیرد. شما میتوانید به کسی بگید دوست داشته باش، دوستی امر قلبی است. بغض نداشته باش، بغض امر قلبی است. امور قلبی تحت اراده قرار ندارد. لذا امر و نهی کردن به امور قلبی شاید مثلا خیلی پسندیده نباشد مستقیما، طبیعی است. اگر در قرآن یا در حدیث این گونه اوامر یا نواهی داری، این رو دوست داشته باشید، اون رو دوست داشته باشید، چنین کنید، چنان کنید، منظور و مراد این است که اسباب این مسائل رو یا فراهم نکنید یا فراهم کنید. اگر به شما میگویند در حدیث مثلا فلان چیز رو دوست داشته باشید، این اسباب این دوستی رو فراهم کنید، جوری عمل کنید که کم کم محبت خداوند و اولیاء او در دل شما خانه کند و بنشیند. اگر به شما میگویند مثلا محبت به فلان کس نداشته باشید، این جوری قدم بردارید که در مسیر دوستی او قرار نگیرید. این امر و نهی که میشه به مقدمات و اسباب است. در اینجا خداوند فرمود لا تخافا، یعنی شما یک کاری کنید که دچار ترس نشه، بلا خود ترس اختیاری نیست. یک جوری عمل کنید که شما مبتلای به خوف و نگرانی و دلهوره در قبال امثال فرعون و فرعون ها نباشید. راهش چیست؟ این که معتقد باشید اننی معکما، اگر کسی معتقد باشد که خداوند با اوست و به این باور برسد و این اعتقاد رو پیدا کند، ولا یخشون احدا الا الله، از هیچ کس جز خدا خشیت در دل او وارد نمی‌شود. پس شما ناتخافا، اما لازمه این ناتخافا این است که زود سریعا خداوند تلقین می‌کند به اینها مطلب را و تعلیمش رو می‌دهد. اننی معکما، وقتی خدا با شماست، وقتی خداوند با شما معیت دارد، بدانید که هیچ جای خوف و نگرانی نیست. اننی معکما، این معیتی که خداوند و همراهی که خداوند مطرح میکند فروزی دارد و تصوراتی دارد عزیزان. خب از یه طرف میدانیم به شکل کلی خدا با همه است، هو معکم اینما کنت، شما هر کجا باشید خدا با شماست. اینم معیت است، یعنی همراهی خداوند سبحان با جمیع هستی و وجود و جمیع انسان ها، اختصاص به موسی و عیسی و هارون و غیره ندارد. خداوند با همه است، بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایان میکرد. خداوند با همه از خدا معکم اینما کنتم نحن اقدر با علیه من حبل ورید و این نزدیکی رو خداوند به سخن با همه انسان خواهد دارد. اما ما دو معیت داریم، این یه معیت است که الان گفتیم، این همراهی معیت احاطه است، یعنی خداوند همراه است، احاطه بر شما دارد، شما در قبضه قدرت او هستید، شما احاطه علمی قاهره قوت و تسلط خداوند بر شما خوب و قاهر و فوق عباده، او چنین تسلطی را و احاطه را بر شما دارد. اما یه معیت دیگر داریم که اون این نیست، اون معیت لطف است، اون معیت لطف است. اینجا خداوند سبحان این دوم رو تذکر میده، بدانید که من با شما هستم، یعنی که یعنی تکان نخورید که چون کوه و سرار باید بیستید چون من با شما هستم. این معکومی که خداوند سبحان معکومانی که اینجا میگوید معیت لطف و عنایت و عناییست، یعنی آن به آن من تعییتون میکنم، آن به آن تشریف و تعییب الهی همراه شماست، لذا استاد قدم بردارید و به سوی مقصود خودتون حرکت کنید. اینلی معکوما، با شما هستم ای دو برادر، اسمع و ارا، من میشنوم تمام مطالبتون، میبینم تمام حرکاتتون رو، اگر اون چه میگویید در مسمع ماست و اون چه عمل میکنید در مرآی ماست، ما میبینیم میشنویم، احاطه لطفی با شما داریم که جای غم نیست، لحظه به لحظه شما تنها نیستید، کسیست با شما که همه کارها به دست اوست و در کف با کفایت اوست، پس حرکت کنید و جای تأمل نیست. حرکت کنید بروید هر دو به سوی فرعون و بگویید که انا رسولا ربک، ما رسولان پروردگار تو هستیم که به سوی تو آمدیم. خداوند در جمله اول به اینها تعلیم میدهد که وقتی رسیدند موقعیت و منصب و جایگاه خودشون رو معرفی کنند، یعنی بگویند اول ما از چه موضعی با تو صحبت میکنیم، من به عنوان موسی بن عمران، به عنوان یه شخص آقای فرعون به تو کاری ندارم و صحبت نمیکنم، من از منصب و جایگاهی که خداوند من داره است امروز با تو سخن میگویم که منصب سفارت و رسالت است. ابتداعا اون جایگاه رسمی خودتون رو معرفی کنید، بداند که از چه موقعیت و حیثیتی صحبت می کنید. خب این خیلی فواید دارد وقتی این جایگاه معرفی بشه. یکی این است که خب به هر حال برای او برای اطرافیان مشخص میشه با فرائن و نشانه هایی که شما عرضه می کنید که بحث منافع و قضایای شخصی نیست، سخن فراتر از این هاست. شما خودتون اول در جایگاهی که دارید معرفی کردید و نشان دادید. ثانیاً به طور کلی از دیرباز در میان انسان‌ها مطرح بوده است و شایع و مورد قبول بوده است که رسولان و سفیران هر قوم و جماعتی ولو برای جنگ و اعلام جنگ آمده‌اند مسئولیت داشتند. کمان که در عرف دیپلماسی روز دنیا هم این چنین است. اگر کسی سفیر و رسول جایی است در سوی مملکت این رود، در آن مملکت و رو بخواد برد پیام اعلام جنگ برد، آن مسئولیت دارد، مسئولیت سیاسی دارد، حتی تعرض به اون ندارد، حتی وسیله اون و ماشین اون هم با پلات سیاسی خاص خودش اون هم مسئولیت خاصی دارد و امتیاز ویژه‌ای پیدا میکند. از این نگاه شما خودتون رو و جایگاهتون رو معرفی کنید که رسول خدا هستید و فرحال حرمت شما رو پاس بدارند و بدانند که شما مسئولیت رسالت و سفارت دارد. خواستتون رو سریع کوتاه مطرح کنید، بگویید انا رسول آرده و ارسل معنا بنی اسرائیل، آقای فرعون ما آمده ایم که بگوییم بنی اسرائیل را رها کن، ارسل ارسال کن، اصلا کلی کلمه ارسال ناقتون رسله، وقتی مهار شطور رو باز میکنن حرکت میکنن این شه ناقتون رسله، ارسال یعنی رها کردن، اینها در چنگال تو فرو رفتن، اینها تو بردگی شدید بر گرده اینها سوار کردی، انا عبد تبنی اسرائیل، اینها رو به چنگ کشیدی، به بردگی کشیدی و شاهد اون تا امروز قاضیست که به شریعت میبیند و آثار بردگی و آثار اون بار سنگینی که بر گرده فرزندان اسرائیل بوده است در سرزمین مصر به دست بومیان و قبطیان کاملا مشخص است که هرم سربرافراشته مصر است، اهرام مصر است. که اینها به دست همین جماعت تحت عنوان بردگی و استعباد فراهم آمده است و ساخته شده است. جناب فرعون رها کن دینها را، بگذار به سوی مقصد و مسئول خویش بروند و ما بیایند. فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، به این عذاب سهمگین و سنگینی که بر اینها هموار کرده ای این رو متوقف کن و رها کن اینها را. ولا تعذبهم، شاید زمانی گفته باشیم که کلمه تعذیب و عذاب به طور کلی که در اینجا هم به کار برده می شود که معادل شکنجه اینجا می دانیم عذاب رو، ولو این که از ماده عذب می آید و عذب به معنای گوارایی و شیرینی است، اما اینجا تعذیب یعنی عذاب مصدر واقع تفعیل است. سلم یا سلم و تسلیمن سلامن، کلم یا کلم و تکلیمن کلامن، عذب یا عذب و تعذیبن عذابن، یعنی مصدر واقع تفعیل است. و از معانی که در واقع تفعیل وجود دارد که در کتب عربی و کتب ادب به اون استشهاد می شود و تصریح می شود، معنای سلب است. تمریض یعنی ازالت المرض، یعنی بیماری را از کسی دور کردن. به این معنا ممرض یعنی طبیب، ممرض یعنی طبیب. تعذیب یعنی سلب العذوبه، یعنی گوارایی و شیرینی را از کام کسی بیرون بردن. عذاب می شود چی؟ همین معنا، یعنی گوارایی را و آب خوش را از گلوی کسی بیرون کشیدن و اون رو دچار مشکل رو شکنجه کرده. پس عذاب این معنی و از اونه گرد که نار تو این است، نورت چون ببرد، ماقمت این است، صورت چون ببرد، نه، این برحال عذاب الهی عذاب است، شکنجه است، سلب و لزومت است، شیرینی است، عذاب خدا بندی. فلا تو عزیزه به هم اینها رو عذابشون نکن، قد جرنام که به هایت من ربک، ما با حجت و برهان آمدیم با تو سخن میگوییم. اگر ادعای رسالت داریم میگویم از عهده برایم بیرون، دلیل کافی هم مستند کافی هم برای اثبات رسالت من داریم، موضوع رسالت ما هم همین بود. داخل پرانتز عرض میکنم این رو توجه داشته باشید، جناب موسی کریم الان اون سرلوحه رسالت خودش رو نجات بنی اسرائیل مطرح میکنه، به دیگران کاری ندارد. موسی نیومده که مصر را آبادان کند، موسی آمده است بنی اسرائیل را نجات بدهد. یعنی بر اساس این آیات و مشابه این آیات است که بزرگان میگویند موسی پیغمبر قومیش، نه پیغمبر بین المللی. همان گونه که جناب عیسی هم همینطور است، ابتداء اینها مبعوس به قومند، اینها نذیرا للبشر الی الناس کافه، مبعوث به کل بشریت باشند یا برای جمعی انسان ها که در وصف وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله تذکر داده می شود. در قرآن نیست، ابتداعا مسئولیت این بزرگان و شخصیت های عظیم و شأن رسالت قومی است و شرح مدارکشون داره مطرح می کنه خداوند. قد جناک و آیت من ربک، ما در این حال دست پر آمده ایم و آیات الهی رو هم عرضه می کنیم برای تو، آماده ایم که با تو احتجاج کنیم و برهان بیاوریم. و سلام علی من طبعا خدا. سخن کوتاه، مطلب رو خیر و کلام و قلب و دلد. جناب موسی زیاد دیگه سخن رو به درازا نکشید، جان مطلب رو بگید، مسئولیت خودتون بگید، رسالتتون بگید، خواستتون مطرح کنید، حجت و برهانم داریم، بسم الله هر وقت خواستید ما ادلمون رو محکمه پسند ارائه میکنید، اما دیگه اطاله کلام نکنید، به همین مقدار بسنده کنید. و السلام علی من اتبع الهدى، و درود بر اون کسانی که تابعیت و تبعیت از هدایت میکنند. با فرعون صحبت میکند، الان سلام رو نثار فرعون میکنه، به فرعون بگو یعنی سلام علیک، اگر تو هم تبعیت از هدایت میکنی السلام علیک، سلام الهی بر تو هم باد اخلاق. و خب این ختم بسیار نکویی، همونطور که شروع خوبی داشت گفتار موسی، ختم بسیار پسندیده هم مقال او و گفتار او دارد. انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولی، و چنین بر ما وحی شده است که اگر روی برگردانی و تبعیت نکنی، همینطور که به تو میگیم سلام بر تو اگر تبعیت کنی، بدان اگر پشت برگرد، پشت کنی و تکذیب کنی و نپذیری، بر ما وحی شده است، لسان وحی است که مستوجب قهر و عقوبت پروردگار و خدای ما خارج شد. خیلی محکم و قدیم مطالب رو جناب موسی مطرح کرد. فرعون به تنبیه ما یه قدیم از پارو گم کرد. اما با نهایت زرنگی و به اصطلاح کیف بودن خاص، قال فمن ربکما یا موسی؟ چی بود ما در لابلای مطالب توی چیزی شنیدیم؟ گفتی انا رسولا ربک، ما رسولان رب تو هستیم. اولا رب ما نیست، به خودت آقای موسی به ما نسبت نده. این که میگی رب تو، نه، حال ما سوال میکنیم همون ربی که تو گفتی و من رب بکما، اون ربی که از آن تو و برادرته، اون چیز چیز من رب بکما. البته در بعض از آیات دیگر داریم که مثلا با لسان تحقیرآمیزی هم این مطلب رو فرعون مطرح میکنه و با اهانت مطرح میکنه. فمن ربکما یا موسی؟ جناب موسی الان در مقام توضیح دادن و پاسخ دادن است. قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. آیت دارید که اینجا رو کلمه ربوبیت تاکید شد. یعنی موسی وقتی که آمد گفت ما فرستادگان مقام رب العالمین، ما از سوی رب آمدیم برای وجود، برای این مسئولیتی که داریم. فرعون هم انگشت بر روی رب میگذاره، میدانه قضیه چیست، میدانه اگر اینجا کوتاه بیاد کل مطلب رو باخته است. و پاسخی هم که الان موسی میدهد باز حول محور ربوبیت خداوندیست. این همان است که خدمت تحریران مکرر توضیح داریم که در نظام توحیدی ببینید عزیزان، بحثی نیست که خدا خالق است، حالا نه این که بحثی نیست، اما خیلی نباید اصرار بر این کرد به دلیل این که هران که در وجود آمده است و جامعه هستی به خود پوشیده است نبوده است، اونگاه هست شده است. هیچی در وجود ازلی نیست، تمام موجودات و تمام هران که در هستی است همه حادث هستند، هیچ کدام قدیم نیستند، دیرینه نیستند، اینها ازلی نیستند، هم به صحنه وجود آمدن در عدم. خب پس اگر از عدم به وجود آمدند و اینها حادثه، نیاز به محدث دارند؟ هیچ چیزی هم در وجود به خودی خود به هستی پا نمی گذارند. پس تمام مخلوقات و تکوین که پا به هستی گذاردن، اینها چون حادثند، سابقه عدم دارند، یه عاملی، یه علتی، یه محدثی اینها رو به وجود آوردند، که این خالقیت خداوند است. خالقیت عینیتی دارد برای وجود به هستی، رضا در این تأکید می شود. اما بران که بیشتر در اسلام تأکید می شود، مقام خالقیت خداوند نیست، مقام ربوبیت خداوند است. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اون تأکید بر ربوبیت خداوند است. یعنی اینکه اگر خدا خالق وجود است، طرح تربیت هم از آن است. ما سر در خط تربیت کسی دیگری جز تربیت الهی نمی گذاریم. هر کسی که ادعایی داشته باشد بداند که خرابی هیچ نیست تربیت او، فقط اون کسی می تواند تربیت کند که همو آفریده است. مقام خالقیت است که وجود انسان رو می شناسد و اونگاه طرح تربیتی برای انسان عرضه می کند که به موفقیت می رسد، به الا دیگران محکوم به شکست است، اون که عرضه می کند و مطرح می کند. این محکم به هر حال مطلبی است که ایستادن پای اون استوار و محکم بزرگان فی الوجود مقدس نبی مکرم ما. و روح قرآن بیشتر بر این توحید تکیه دارد، توحید ربوبی در مقام اینجا هم میبینیم بحث همین است. قال فمن ربکما یا موسی؟ قال ربنا الذی، حال ما میخواهیم رب را برای تو معرفی کنیم. قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار من اون کسی که عطا کرده است به هر شیئی خلق او و خلقت او و وجود او را اونگاه او را هدایت کرده است. در آیه دو احتمال وجود دارد. یک این که کلمه خلق رو ما به معنای مستری معنا کنیم، این وجود، وجود هستی. ممکن است ما خلق رو به معنای اسم مفعولی معنا کنیم که این هم احتمال اون داره می شود. این میشه معنای مخلوقی پیدا می کنه. پروردگار من اون کسی که عطا کرده است هر مخلوقی را. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، یعنی خدای من به هر مخلوقی همه چیز داده است و راه اندازی او کرده است. این یه معنا می شود. معنای دومم الان عرض میکنم. این معنای اول این است که خداوند اگر به هر موجودی وجود داده است، او را مجهز در وجود کرده است. یعنی هر آنچه هر موجودی در زندگی خویش در بودن خود و وجود خود نیاز به اون دارد، در هستی اون موجود تعبیه شده است و کارگزاری شده است. جمادات، نباتات، حیوانات، انسان ها و بقیه عوالمی که ما از اون خبر نداریم، هر موجودی رو خداوند همه چیزی که اون نیاز دارد به او داده است. در وجود انسان، در جسم ما آدمیان، چیزی بیشتر از این که ما داریم نیاز نیست. نیاز ما دستگاه دیگری در فیزیولوژی انسان حاجت به اون نیست که کم بود اون در وجود انسان هست شد. اعطا کل نشه، خداوند تمام دستگاه هایی که می خواهد این بدن رو اندازی کند به این بدن داده است. به اینها بسیار آگاهانه مسیر و کار خودشون رو ادامه می دهند. هیچ تنافی و تعارضی هم ندارند. در اینی که دستگاه گوارش ما کار می کند، گردش خون ما هم کار می کند، ضربان قلب ما هم سر جای خودش، در این اون اعصاب ما، سلسله اعصاب ما کار خودش می کند، بقیه اندام ها دارن فعالیت خودشون رو انجام می دن. خیلی موازی و پارالل، بدون هیچ تناقض و تعارضی با دیگر. خدا اینها رو به گونه ای را داده است تمام موجودات را که یه چنین حالت کل شیء خلقه دارد، یه مخلوقی که همه چیز خویش را دارد. در روح خود ما انسان ها نگاه میکنیم، ما در روح ما چیزی بیشتر از این نیاز نداریم. اگر میداشتیم خداوند میداد. راهمه داده است، عاقله داده است، قضبیه داده است، شهریه داده است، تمام اون قوانی که ما برای زیستن حاجتمند به آن مده، این دنیا به اون نیاز داریم. خداوند حدا فرمده ما چیزی بیشتر از این که داریم نیاز نداریم اصلا در وجود. و الا خداوند سبحان به انسان اون عامل، اون ابزار و اون منبع را هم ملحق میکرد در وجود انسان. ما همین این که خداوند ما رو قرار داده و بیش از این حاجتی نداریم در هستی و وجود، این به معناست. اما اون احتمال دیگر که خب ممکنه مثلا از خدمتون بیشتر مطرح شدن، آن که همان گونه که مستدل گاه گفته ما کما معتقدن که ما دو کمال داریم، کمال اول اصل وجود است. یعنی این که شیئی از عدم به وجود بیاید، در عدم بودیم مستور وجود تا محبت پرده ما را زدود. این که از معدوم شیئی به عالم وجود و هستی پا بگذارد، این رو میگن کمال اول که موجب مطلق خداوند سبحان است و مخیز علی الاطلاق. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، این چه معنای اول و کمال اول. خداوند به هر شیء وجود به هستی داده است و مفهوم بودن را به او چشانیده است. آنگاه که خداوند هر شیء را ایجاد کرده است و به او هستی و خلقت داده است و جمهور رها نکرده است، کمال دوم ثم هدا، آنگاه او را در مسیری که لازم بوده است قرار داده. اگر جهاد از سیر خود می رود، سیر خود کلون میسر و لما خلق نجده، کلون فی فلک یسرحون، همه مسیر خودشون دارن، جمادات عالم، نباتات عالم، حیوانات به انسان. ثم هدا، خدا تمام این مجموعه رو هدایت کرده است. اما وقتی به انسان رسیده این هدایت شکلش عوض شد. خداوند همه موجودات رو آفرید به هدایت کرد، گسره رها نکرد، مهملشون نگذارد. اما وقتی به انسان رسید، قصه این هدایت بسیار پیچیده شد، بسیار مهم شد و یه پروسه عظیمی رو خداوند در هدایت انسان باز کرد و گشود و تشکیل کرد. ابتداعا خداوند سبحان آدمیان رو مجهز به هدایت غریزی کرد. یعنی انگامی که هر کدام ما از بطن مادر پا برون نهادیم، به شکل غریزی خواسته های خودمون رو با بیقراری بازگو کرد و ثابت کردیم که ما حاجت به تقاضیه داریم. این خواسته و هدایت غریزی رو خداوند در درون ما قرار داد که اگر نمی بود این هدایت غریزی، خب ماندنی وجود نداشت. به شکل طبیعی خداوند این غریزه رو ما خواسته خودمون مطرح کردیم و از قبل هم تقاضیه مناسب را برای من ما نبودی متقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما می شنود، آن تقاضیه مناسب ما رو هم نزدیک با ما برای ما مهیا کرد و پستان مادر رو مهیا کرد برای این طفل و به این طفل هم به شکل غریزی آموخت بدون هیچ دوره آموزش کوتاه مدت، دراز مدت، بلند مدت، مقطعی نه، آموخت به این که چگونه این شیر رو از پستان مادر بگیرد به استفاده کند بخورد. و بعد غریزه دوم به صحنه آمد وقتی که خورد، غریزه امنیت. این طفل هم به شکل غریزه آموخ بدون هیچ دوره آموزش کوتاه مدت، دراز مدت، بلند مدت، مقطعی، نه، آموخ به این طفل که چگونه این شیر رو از پستان مادر بگیرد به استفاده کند بخورد. و بعد غریزه دوم به صحنه آمد وقتی که خورد، غریزه امنیت خواهی. این غریزه است در وجود انسان ها. این بچه بیقراری خودش رو بعد از خوردن باز هم ادامه داد تا مادر او را در آغوش گرفت و در حاشیه امن آغوش مادر هنگامی که قرار گرفت و او را به خود چسباند، کودک چشمها را بر هم نهاد و به آرامش به خواب فرو رفت. این غریزه ای است که خداوند در وجود ما انسان‌ها قرار داد و هدایت غریزه ماست. گام بالاتر نهاده شد، حضرت باقی تعالی فاز دوم رو شروع کرد، هدایت حسی رو به ما انسان‌ها داد. یعنی بنا شد که ما با وجود آشنا بشیم. آشنایی ما در قدم اول با وجود از طریق حواس ما قرار داده شد. خداوند حواس مؤثر و کارا و مفیدی به انسان داد، لامسه او رو راه اندازی کرد، ذائقه او را، باصره او را، سامعه او را، چشایی، بویایی، بینایی، لامسه، تمامی حواس رو به صاحب اینا رو خداوند سبحان راه اندازی کرد و شد هدایت حسی برای آشنایی انسان با وجود و خودش. ما در به اصطلاح پناه این حواسمون شروع کردیم آشنا شدن با وجود رو تجربه کنیم و دیدیم، شنیدیم، استفاده کردیم، برخوردار شدیم و زندگی رو شروع کردیم. بعد به این جایی رسیدیم که دیدیم نه، این حواس برای ما نمیتواند تمام مقاصد را افاده کنند و ما را به مقصد برساند. احساس کردیم این حواس ممکنه مواد خامی را تهیه کند، اما این مواد خام نیاز به پختن دارد، نیاز به طبقه بندی دارد و طبقه بندی اطلاعات کار حواس ما نیست، نیاز به عامل دیگه دارد. یا حس کردیم که این ابزار حواس مشکلاتی دارد. گفتیم خورشید طلوع می کند، خورشید غروب می کند، با حالی که نه خورشید طلوع می کند نه خورشید غروب می کند. نگاه کردیم، اشیا را جا به جا دیدیم، اشتباه کردیم، خطا کردیم، خطا سامعه‌مون رو تجربه کردیم، خطای باصره رو، قانون انکسار رو دیدیم، اشتباه دیدیم، عبور نور رو و و مسائل چنین رو. خداوند سبحان فاز سوم هدایت رو برای ما شروع کرد، به ما نیروی داد، قدرتی داد، مدرک کلی داد، یه ترامی، یه نیروی قویه، مؤثر، لطیفه، ربانی به نام جوهر عقل در وجود ما انسانها قرار داد و هدایت عقلانی بشر رو ذات در وسیلا شروع کرد. این نیروی عقل آمد، این نسم قبل بسر و فعال، این مسموعات و مبصرات و اطلاعاتی که حواس می دهم گرفت از اینها و اینها شروع کرده پختن. فعاد این اجا جایی که داری چیزی می کنند، خداوند به جان و روح انسان فعاد می گوید، به عقل فعاد گفته می شود. این قوه عقلانی اومد اطلاعات رو سیستماتیک کرد، طبقه بندی کرد، مواد خام رو پخت و گاه عرضه کرد و شما بر اساس اون انتخاب کردید. صدای شنیدید، گفتید دوست است، شنیدید، گفتید دشمن است، مطلبی دیدید، عقب نشینی کردید، دیدید، پیشروی کردید و و این قوه عقلانیت اومد در زندگی شما رو پیش برد، بود چیزهایی که حواس صادر پیش نمی بود. ثم حدا، هنوز انسان در مسیر هدایت دارد حرکت می کند و حاوی در حال هدایت آدمیان دارد هدایت رو می باراند به سر فرزندان آدم. اما کار به اینجا هم ختم نشد. به جایی رسیدن که انسان ها دیدند وحادی که قوه عقل و نیت دارند، اما در این حال میبینی که در میان جبری و عهد قدر این نزاع تا حشر باشد این پسر. میبینی در یه موضوعاتی تنازع در میان عاقلان بشری وجود دارد. اگر عقل میتوانست فاز آخر هدایت باشد، باید به وسیله عقل نزاع از میان انسانها برداشته میشد که نشد و نمیشود به وسیله عقل. یعنی خود عقل بشر احساس کرد که این عقل در یه جاهایی اولا راه برد ندارد، کمیت او لنگ می شود، یه جاهایی عقل نمی تواند برود، به جایی که به کوی معرفتش عقل تبد سرگردان، به جایی که عقل میماند کل کلیل میکرد به تحریر و دبایرد ابن عبدالحمید معتزلی فی کلا اعجوب ترکون قدم فکرو کلیلا، انسان متحیر میماند در قبال جلال و جمال الهی میبیند که عقلانیت انسان کاری نمیتونه بکنه. در پامعالم به صافت قدسی صفات خداوندی به جمال و جلال رو به آشنایی بازار بردسود یا محدوده هایی سینکه نیست، محدوده ممنوعه عقل بویا. و بعد هم در مقام عمل و تظاهر خارجی هم خب اغلا برحال میبینیم، نظام شرق و غرب، نظامهای دیگری که وجود داشته است، مگر فرض و فرض اون کسانی که میگفتن که احیانا سعادت بشری در زندگی اشتراکی است، باید برگردد انسان به کمون اولی از جهت مادی و اقتصادی و شعار بشر باید سوسیالیست باشد، تفکر و کمونیست باشد. مگر اینها عاقل نبودند؟ مگر مارکس عاقل نبودند؟ مگر اینها اغلا نبودند؟ اینا به دارالمجانین رفتند؟ اینا از عقلشون استفاده میکردن، این حرفا رو میگفتن و میگفتن سعادت انسان جز در پناه چنین تعالیمی تأمین نمیشد. خب ملاحظه فرمود چی شد تمام این شاعر مانیفست ها صادر کردن، توری ها دادن، این مطالب رو گفتن، زیر و رو کردن، اتحاد جماهیر شوروی و تمام اینها رو بشر تجربه کرد، فروپاشی اینها رو دید با چشمش. از اون طرف نقطه مقابل اینها عقلای اون قوم با اون سبوسنی جرفیست. اصل مالکیت اصل تمدن بشریت بوده است، تمدن انسانی با مالکیت شروع شده است، شیام اشتراک با اصل تلفش بوده است، انسان با مالکیت تمدن پیدا کرد. اونا اومدن اونو بس مطرح کردن، کشیدن این رو به اوج به اصطلاح افراط در کاپیتالیسم و سرمایه‌داری. خب اونا اوهلا بودن، مگه آدام اسمیت کی بوده است در مقابل این؟ مگر لنین و روزولت اینا با هم مثلا نجات عقلی فرق داشتن؟ با هم نه، عقلای عالم بودن، فرحال عقل داشتن اینا، اما در تنازع، در تنازع همیشه ماندن و نشان داد که عقل نمیتواند، عقل نمیتواند بال بشر رو منزل برسن. به تنهایی کاربر میدارد به هیته ای دارد عقل. لذا خداوند سبحان این برنامه های الهی بود، لذا خداوند سبحان فاز چهارم هدایت رو در مورد انسان آغاز کرد، اولین انسان رو با عنوان اولین نبی قرار داد. ولقد بعثنا فی کل امت، خداوند سبحان در هر قوم و امت و جماعتی و این من امت الا خرافی ها من نزیج، خداوند رسولان، حاضیان، معلمان، سفیران وحی رو فروف استاد با کتب آسمانی، وحی آسمانی و نورانیت و روشنگری فراعقلی. این هدایت جهارم اوج هدایت و منت و لطف خداوند بر فرزندان آمده شد و این پروسه هدایت نسبت به انسان سمهدا به این شیوه تجلی شد. خب این گونه سلسله وجود به اصطلاح ما یه چنین امتیاز ویژه رو در میان بقیه موجودات به خود اختصاص داد. جناب موسی رو تعریف میکنند در رب الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خیلی خوب استوار و محکم مطلبش رو بازگو کرد. چی بگه جناب فرعون؟ تا که این حالت دید خودش رو نباخت، عافیه رو به تعبیر ما نباخت. قال سما بال القرون الاولا، دو احتمال اینجا وجود داره. یه احتمال اینه که وقتی که فرعون این مطلب رو موسی گفت، خب تو میگویی که پروردگار من است و مثلا فرض بفرمایید من رو هدایت می کنم چه می کنم و من برخورده با پروردگار تو و رب العالمین تو دارم. خب پیشینیان چی؟ اونهایی که اومدن مردن، خاک شدن، پودر شدن، خاکستر شدن، از میان رفتن، نه نامی، نه نامی، نمی دانم، نه استخامی، هیچ شایی ها باقی نمانده است. تا اگر می گویی رب العالمین، پس اونا چی شده؟ اونا با کجا رسید کارشون؟ اینها چرا؟ یعنی سخن رو کشید به اصطلاح به اینکه رب العالمین اگر بوده است دیگه حالا مطرح نیست، در پیشینیان اونا رفتن و از قدرت او خارج شدند و به نوعی جناب موسی سریع مطلب رو مرتبط کرد با اصل ما. بله تو میگویی فما بال القرون الاولا، پس پیشینیان چه میشوند؟ بدان قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، بدان که علمها فی کتاب، هیچ مشکلی نیست. خداوند علم پیشینیان و گذشتگان رو نیز مانند من و تو آقای فرعون این رو تثبیت فی کتاب، عرض به خدمتتون کتاب اصلا به معنای تثبیت است، تثبیت و محفوظ ماندن است. ما کتبه غره و ما لم یکتب فره. خیلی جمله زیباست. آنی که مکتوب می شود می ماند، آنی که مکتوب نمی شود می گریزد. تمام دانش غیر مکتوب بشر چی رسیده دست ما؟ علوم سینه به سینه چقدر می ماند و چقدر اصالت دارد؟ اما مکتوبات بشری چی؟ ما هر چه داریم از مکتوبات داریم، نه دانش سینه به سینه. ما کتبه غره و ما لم یکتب فره. کتاب یعنی امر تثبیت شده. خداوند آمار اینها، نام اینها، وجود اینها رو تثبیت کرده است و خداوند اینها رو به گونه ای قرار داده است که فی کتاب لا یزل ربی و لا ینسا. اینها نگم می شود و نه خداوند آمار اونها و حالات اونها رو فراموش می کند. نه اینها گاهی در جایی گره قد علمنا ما تنقص الارض منهم در عندنا، تنقص الارض منهم در عندنا کتاب حفیظ. تمام این آمار دست ما، سلول سلول اینا می دانیم کجاست. اون زمانی که بخواهیم لما فکرونو یعنکم الله، خداوند همه رو پاورجا می کند اونجا که قرآن بگو باشه. این یه احتمال، یعنی توحید متصل شد به معانی. اما بعض از مفسرین احتمال این دادن وقتی که فرعون کم آورد در قبال موسی و چکار کرد؟ فرعی زد. گاهی میبینید مثلا وقتی میخواد کسی اون اصالت کلامش و قدرت سخنش مثلا یه قدی بشکنه، ممکنه یه سؤال فرعی، یه چیزی بگن که حواظش فرق بشه، یه چیزی بگن که بحث عوض بشه و دیگه اون رشته گرمی سخن نباشه و رشته کلام قطع کرده. اما که گرم او تا امروز هنوز بر دل عاشقان و شیدایان معرفت باقی مانده است، آن خطبه نورانی با اون کلام جانانه این که امام الملحلی در حال گفتن آن رو هنوز می گفت و سخنان رو برون می افکند و اسناد مهم تاریخی را و معرفتی رو برای بشریت سرفستش رو شروع کرد، به ادامه آن باقی مانده بود که قام رجل من اهل السماوات. وسط خطبه یه مرتبه کسی علمش برنه بلند شد، من اهل السماوات. کلمه سماوات یعنی سیاهی، اما به عراق سماوات میگویند، میگفتند. و اهل سواد یعنی اهل عراق، چون از حجاز اگر کسی به سوی عراق میامد از دور خاک عراق رو، جنوب عراق رو از فرزیل و خرمی سیاه میدید. بذار حجازی ها به عراقی ها میگفتند اهل سواد. و قام رجل من اهل سواد، سید رازی میگوید یک کسی از اهل سواد برخاست و یه چیزی سوال کرد، مثلا اگر اصخایی میکنم حیوان ما چرانچلا چی میشنم این چیز. امیر المؤمنین از منبر پایین آمد، سخن رو ادامه داد. ابن عباس بلند شد، جلی از یاران بلند شد، راز بکشا یا علی مرتضی، ای پس سوء القضا قسم القضا، ای علی که جمله عقل و دیده میشه میماروزان چه دیده. امام فرمود شرشق از اون خدر ثم قدر. چیزی بود برای سوی از دل ما برخاست و اما تمام شد، از دستتون بر به همین مقدار بس میکنه. اون اهل سواد حرکی بود، اون طبیعی بلند نشد، اون تحریکی بود، اون تحریک کردن بلند شد سخن عبیر رو قطع کنه و دیگه پرونده خیلی ها رو بیشنیم امیر المومنی در خطبه ششریه رو نکنه، که از سیاسی ترین خطبه نهج البلاغه امیر المومنی هست که شلاق نقد سیاسی رو امیر المومنی آنچنان بر گرده بعضی ها زده است و غلافته است که هنوز سوز اون به گوش میزن. یک این خطبه تکان دهنده عمیقی است. گاهی اینطور میشه وقتی که فرعون کم آورده است میگوید اما بال و قرون اولا، اطلاعات تاریخی شما چقدر دارد؟ این نظر بعضی هست، حالا شاید اینم مثلا برحال باشد این بس، اما بال و قرون اولا، شما در مورد گذشتگان اطلاعاتی دارید؟ اصلا کسی داره چیز داره میگه جناب عالی در مورد مثلا نمیدونم جغرافیا هم چیزی بلد نیست، نمیدونم فلان جا کجای انگلستان هست، چیز کما بال القرون الاولى. آقا بذار برگردیم سر بحث خودمون، اذیت اون نکنید. جناب فرعون قال علمها عند ربی، بذار من حرف خودم بگم، خدا حال اونها میداند. قال علمها عند ربی، موسی گفت علم این در نزد پروردگار من است، این کتاب مضبوط لا یزل ربی و لا ینسا، خدای من از اون قفلت ندارد و اون رو به فراموشی نمی‌سپارند. حال دیگه میدان به تعبیر ما افتاد دست موسا غوغا کرد. از اینجا یه توحید نامه ای رو جناب موسا شروع میکنند به انشاء کرده. الذی جعل لکم الارض مهدا و سلک لکم فیها سبلا و انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا کلوا و ارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النهی. شروع میکنند زیبا یه ترسیم کلی از الطاف الهی در پهنه وجود و هستی زمین آسمان انسان نباتات حیوانات شروع میکنه یه تابلو زیبایی رو جناب موسی به تصویر کشیدن به نشان داده که بحث مستدل است و انشاءالله در نوبت آینده خدمت عزیزان به این قسمت از آیات شریفه سوره مبارکه طه خواهیم پرداخت. خداوند سبحان دلهامون به نوران و قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند و ما رو با نتائج کلام خودش آشنا و آگاه بگرداند. صلوات و نعت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من یه چند دقیقه اینو از بس کمتر سخن گفتم که اشاره به مناسبت دیروز و وجود مقدس با کرامت و با کرامت حضرت بقیت الله و اعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف خدمت عزیزان داشته باشه. البته بحث مفصل رو من خدمت عزیزان دیشب داشتم چند راه که در خدمتشون بودید و محورها اصولی اهداف وجود مقدس حضرت بلی هست رو در افرانشتا به اعتباس می کردیم خدمت هست. صبحی هم اشاراتی داشتم به همین کلمه این که به بعض از دوستان گفتن تأکید می کنم در حد 3-4 دقیقه و بعد همین جمله دیگر خدمت رو انشاءالله. می گفتیم به دوستان عزیز که ما خود را منتظر می دانیم. انتظار یه مفهوم است که خیلی جرف هست و خیلی عمیق هست. خود واژه انتظار رو اشاره کردم از ماده انتظار، از ماده چه می آید؟ از ماده نظر می آید. نظر یعنی چه؟ نگاه کن. از ماده نظر نگاه منتظر کسی است. کسی دلن موضع انتظار میشه هست کسیست که اول کاری که میکنند چشمش رو باز میکنند. منتظر کسیست که چشمش رو باز کرده است. منتظر چشم بسته نیست. منتظر چشم باز دارد. نه تنها چشم باز دارد بلکه تمام وجودش چشمه. تمام وجودش نگاه است. تمام وجودش نظاره است. یک انتظار همیشه نگاه رو به جلوست. به نگاه پشت سر انتظار نمیگرد. انتظار نگاه رو به جلوست. وقتی انسان به مقابل مینگرد این رو انتظار میگرد. منتظر کسیست که چشمش رو پیش رو قرار داده است. در انتظاری که ما میگوییم و ما خودمون رو منتظر منتظر تمام انبیاء و اولیاء و اوصیاء میدانیم، این نگاه پر امید با آینده است. نگاهی که هرگز در آن یأس نیست. نگاهی که هرگز در آن نومیدی نیست. نگاهی است به وعده 124,000 پیغمبر. 124,000 مسیح پیغمبر. این نگاهی است به این وعده نورانی که در قامت رعنا و صوفت برجستی وجود مقدس امام زمان محقق می شود. منتظر کسی است که این نگاه به این معنا دارد. اما عزیزان من میخوام اینجا برنامه استفاده خواهی بکنم در خودم. یه بحث تفصیلی نیست. در انتظار یه دردر دلهوره وجود دارد. یه دلواپسی وجود دارد. انسان نمیشه منتظر باشد اما دلواپس نباشد و دردر نمیشه باشد. مثال زدم به دوستان گفتم وقتی که این آزاده دختر خانم دیر اومده از دوستان میبینید که مادر میاد در قرار ندارد. میره تو خونه باز برمیگرد. میره تو خونه برمیگرد. چی شده؟ نه ایمد. نهیمد بچه آرام نمیگیرد دل نه آرام مادر از در در میاد نیست دل نشد میاد تو کوچه از کوچه خودشو میساند به خیابان هستی میاد سر چهار راه این طرف این طرف حتی تا خود مدرسه میره آمد یا نه آمد انتظار منتظر دیگه اگر کسی ادعای انتظار وجود مقدس حضرت علی عصر دارد تا کجا آمده است داره به خونه اومده است درون پیش هم آمده است به سر شاخیابان اصلی هم اومده آیا خودش رو بالاتر رسانده است یا نه تو رخت خواب میگوید امی من از منتظر میگم اینچه انتظار نیست انتظار بدون سوز و ساز بدون کشش و کوشش نمیشه منتظر با چشم شفاف باشه عزیزان من برای خودم میگم انتظار با چشم آلوده نمیشه وقتی چشم رو غبار گناه گرفته این چشم نمیتونه منتظر باشه این ادعا میکنه منتظر با چشم شفاف باشه با درست باز کرده باشه ببینم نگاه را به تو خوده باشه در لذا اصلا مفهوم انتظار و اگر بهش کافید میشه حرکت میشه از صبح قدیر تا صبح ظهور همه این وادی وادی انتظار است تمام این هفت وادی وادی انتظار است انتظار میشه سازندگی انتظار میشه حرکت انتظار میشه خودسازی انتظار میشه صلاح اجتماعی تمام این مفاهیم تو همین کلمه زیبایی که افضل اعمال امتی انتظار و فرج به عنوان با فضیلتنی عمل امت از زبان پیغمبر مکرم اسلام بیانو بماند این که ارکان انتظار منتظر منتظر خود انتظار و اون پیوندی که این مفاهیم رو با هم مرتبط میکنه امیدواریم خداوند سبحان طعم شیرین انتظار رو به همه ما بچشاند و دلهای ما رو با این منتظر حقیقی نزدیک نگرداند. خب من چه کامی رو که به هر حال در دیرها گفتم در تبریک به قدوم نازنین حضرت ولی عصر خدمت شما عزیزان به حضار محترم در این بیت تقدیم میکنم صلوات الله علیه خوردن اهل جهان موکب جانان آمد ابر رحمت به خروش آمد و باران آمد عالم پیر جهان گشت به عیش آمد باز شد زمستان طی و ایام بهاران آمد سر و افسرده به سودای چمن قد بفراشت بلبل شاد و غزلخوان به گلستان آمد به حجازی به نوازی کنون تله چنگ در طرب طائر قدسی خوشالحان آمد در سراپرده غیبی خداوند کریم صحبت از نقطه اکمالی انسان آمد در حریم حرم ستر و عفاف ملکوت سخن از قدرت خلاقی رحمان آمد از سوی میکده گنبد مینای خدا ساقری نیخت گردید و به جریان آمد پرده برداشته شد از رخ تابنده در به تجلیل شد دو سر شمس فروزان آمد از نهان خانه غیبی شده اشراق وجود مات و مبهوت زرون موسی عمران آمد فیض روح القدسی باز به مریم بدنید از دمش بر تن این مرد جهان جان آمد مجده بودید به یعقوب ستم دیده عشق مجده بودید به یعقوب ستم دیده عشق یوسف گم شده اش باز به کنعان آمد بر رسول مدنی عرضه تبریک کنید بر رسول مدنی عرضه تبریک کنید که ایا ختم رسول نیمه شعبان آمد کوکب سامی شب در دل منظومه عشق خوش درخشید و کنون منجی انسان آمد تا ابد ماند، معمای ورودش به جهان که چه سان از دل انواج به میدان آمد. مرحبا بر تو ایا نرگس تابنده پاش، که ز گلزار تو نیلوفر امکان آمد، فاطر قله نوراللهی و فیض نخست به نمایندگی حضرت سبحان آمد، کلی عقل و تجلی خداوند وجود، صاحب عصر و زمان، منشی دیوان آمد، والی مطلق هستی و امیر ملکوت، آخرین حجت حق از ره احسان آمد، چهرهش آینه لطف خداوند فهیم، در رخش وصف خداگونه نمایان آمد، عالم سر نهانی و علوم نبلی، وارث سلسله کل رسولان آمد، به تمنای وصال رخ او روح امین پای کوبید و همین شاد و غزل خوان آمد. چشمه آب حیات است بود راز بقا، بخروشید و چون موج از دل طوفان آمد، فکر در کوی مقامش چو فقیریست قریب، عقل در معرفتش واله و حیران آمد. عقده از دل بگشایید کنون اهل بلا، عقده از دل بگشایید کنون اهل بلا، که بران زخم نهان دارو درمان آمد، بزدایید قبار است رخ آن تیر دو سر، که کنون منتقم خون شهیدان آمد، به سر آمد شب ظلمانی و تاریک بشر، از افق قافله مهدی قرآن آمد، حالت غمزده عالم انسان چو بدید، قدمی رنج نمایید و چو مهمان آمد. به کمان خانه ابرو دل خلقی برو بود، چهره افروخت و چون شمع شبستان آمد، بر تماشای رخش چشم بشر تاب نداشت، بر تماشای رخش چشم بشر تاب نداشت، پرده افکند به رخسار او پنهان آمد، پرده افکند به رخسار او پنهان آمد، ماتم غیبت خود بر دل مخلوق نهاد، با نهان گشتن او موسم هجران آمد، خسروا کیز پس ابر سراری تو برون، خسروا کیل پس عب سرایی تو برون، مجدارم چون نازم دوران آمد، قلب انصاری از این درد فراقت بشکرد، عشق از دیده فرومی تو گریان آمد.
سلامت یا
سلام سلام سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سهرگاه نیمه شعبان، هنگامی که یه مقدار شبهه و شکی در دل وجود بابرکت جناب حکیم خاطور ایجاد شد، که من که آثار ولادتی در نفس نمی‌بینم، سلام پرتنین وجود مقدس امام عسکری از اون حجره برند شد، امجان در امر ما خالدان شده بخوانید سوره مبارکه یاسین. دواره گذشت به نزد نرجس آمدن، دیدن که یه حالات خاصی دارد، فرمودن آیا حالتی بر تعاز آرزه هست؟ خواستن کمکی کنن که زنان در این حالت نیاز دارن تا عبد ماند معمای ورودش به جهان، نور حائل میان نرجس و حکیم هست، فاصله نور هست، و کس ندانست که چگونه این موحدت الهی پا به وجود بحثی گذار. اما یه نفته به سلام یه پدر بزرگوار برخواست که ام فرزندم را به فضل من بیاورید، هفت روز دیگر به منزل ما بیایید. صبحگاهان هنگامی که حکیم خاطور اومدن خداحافظی هست برادر به اصطلاح از فرزند برادر بکنن، کودک رو ندیدن، اندرون ندیدن، بیرون ندیدن، سوال کردن از امام عسکری فرزندتون کجاست، خواندن امن فرزندم را سپار دن برون کسی که مادر موسا، موسا را به سپار، و تا امروزی که سپاردن ادامه دارد. خدایا به عظمت آیات بیناتت و به عظمت اولیاءت امر فرج ولیت نزدیک بگرد، با فرج و فرجی در امر جمیع مظلومان عالم و محرومان عالم قرار بده.